بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان رد عقد فضولی، همونطوری که گذشت، اصل رد ممکن است و این چنین نیست که مالک فقط مخیر باشد بین اجازه و عدم اجازه، بلکه مخیر است بین اجازه و رد. و همونطوری که در جریان رد اجازه مسائل فراوانی قابل طرح است که آیا اجازه کاشف است یا ناقل است، کشف حقیقی است، کشف حکمی است و مانند آن، در جریان رد هم این مسائل متعدد مطرح است که رد یعنی چه؟ رد به مازای تحقق و سایر مسائلی که بخش از اونها گذشت. این مقدار روشن هست که رد صرف رد قولی به فعلی، رد قولی صرف لفظ کافی نیست، باید این دلالت داشته باشد بر کراهت از یک سو، و لافظ هم قصد این معنا را داشته باشد از سوی دیگر تا رد قولی محقق بشود. اما در مقام اثبات آیا این دو عنصر محقق است یا نه، اگر به محکمه قضا رسید باید ثابت بشود، ولی در مقام حکم فقهی حکم اینه. اما رد فعلی هم مثل رد قولی باید این دو عنصر رو داشته باشد، یعنی خود این کار دلالت داشته باشد بر فسخ عقد و صاحب کار هم قصد این معنا رو داشته باشد. این دو عنصر که محقق شد، رد فعلی محقق است. حالا در محکمه اگر به قد نزاع طرفین رسید، این مالک باید ثابت کند که این فعل این دلالت را دارد و من همچنین قصدی را کردم. حالا از فقیه به عنوان یک مرجع فتوا میپرسند که آیا این کارها دلالت بر رد عقد دارد یا نه. این کارها تقریبا 5-6 قسم کار بود. یکی اتلاف عین است، اتلاف حقیقی. دوم اتلاف حکمی است، مثل نقل عین، عین را بفروشد یا هبه کند. سوم کاری به عین نداشته باشد، کاری منفعت داشته باشد، منافعش را به دیگری منتقل کند، مثلا بالاجاره. سوم اینکه انتفاعش را به دیگری منتقل کند، نه منفعت را، مثل اینکه این کالا را به دیگری آریه بدهد. چهارم این است که نه این را منتقل کند، نه منفعت را منتقل کند، نه انتفاع را منتقل کند، بلکه کاری بکند که حق دیگری به این تعلق بگیرد، مثل اینکه خانه خود را در رهن مرتهن قرار بدهد، در رهن طلبکار قرار بدهد، که حق الرهانه حقی است، مال مرتهن تعلق گرفته به این خانه، اما عین این خانه، منفعت این خانه، انتفاع این خانه مال صاحب عین است. فقط حق مرتهن به این عین تعلق گرفته که این عین را از تلق بودن انداخت و بسته کرد، در مدار بسته الان ملکیت دارد، باز نیست، تلق نیست. قسم ششم هم این است که کاری میکند که نه تنها عین و منفعت و انتفاع محفوظ است، تلق بودنش هم محفوظ است، حقی از دیگری به این تعلق نمیگیرد. و اون کار این است که اعلان فروش کرده است، گفت این کام اتومبیل یا این خانه یا این زمین در معرض فروش است، این رو تعریزن للبی آماده کرده برای فروش. آیا این کارها رد عقد فضولی قبلیست یا نه. روشن است که در صورت عدم علم، در صورت عدم علم این قصد رد نخواهد داشت، و قصد رد متمشی نمی شود. در این قسم اخیر در صورتی که نداند یقینا رد نیست. اما قسم های دیگر آیا رد قهری هست یا نه؟ اون اگر بداند و با این کار قصد رد داشته باشد که خب رد محقق می شود. اگر بداند و قصد رد نداشته باشد آیا این رد فعلی هست یا رد فعلی نیست؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که منشأ این اختلاف آن است که این کار با اجازه ناهماهنگ است، منافاتی با اجازه دارد. چرا؟ برای این که اگر صاحب ملک من به یده عقدت الاجازه، این اگر اجازه بدهد یعنی اون عقد فضولی صحیح است، پس همه این تصرفات میشه باطل. زیرا اگر عقد فضولی اون معامله قبلی صحیح بود دیگر نمیتوان این رو اتلاف کرد، یا فروخت یا اجاره داد یا آریه داد یا به رهن گذاشت، با این سازگار نیست. چون این تصرفات با صحت عقد قبلی هماهنگ نیست، چاره نیست، یا باید بگوییم اجازه از بین رفته و این رد است، این تصرفات صحیح است، یا اجازه باقی است، این رد نیست، این تصرفات باطل است، یا راه سومی داره که اون راه سوم در اثنای بحث روشن می شود که مثلا صحیح باشد، محتاج باشد به سبک فضولی، در فضولی باشد، محتاج باشد به اجازه دی اون خریدار عقد فضولی. خب منشأ این حرفا چیه؟ مرحوم شیخ خواستن استظهار بکنن که فرمان این تصرفات که با صحت عقد قبلی هماهنگ نیست، یا باید بگوییم حق اجازه ندارد، این تصرفات صحیح است، یا اگر حق اجازه دارد این تصرفات باطل است، یا راه سومی را کنید. این است. بعد منتهی شدن به این که ممکن است که ما در اجازه مبنامون کشف باشد. کشف و نقل فرق میکند. اگر ما گفتیم اجازه کاشف است، این کالا از قبل از ملک این مالک به در رفته، این تصرفات میشه باطل. اگر گفتیم اجازه ناقل است، تا ظرف نقل این کالا در ملکیت مالک باقی است، همه این تصرفات صحیح است. وقتی همه این تصرفات صحیح بود، اجازه از ظرف و در ظرف وقوع خودش که بنا علی نقل اثر دارد، این تصرفات هم صحیح است. حالا اون کسی که این مال به او منتقل شد، وقتی ببیند به این که این در اجاره دیگری است یا در آریه دیگری است یا حق الرهانه دیگری به او تعلق گرفته، اینا جزء تخلف شرط یا تخلف وصف محسوب می شود و عیبی خواهد بود و خیار عیب دارد یا خیار وصف دارد یا خیار شرط دارد و مانند. این خلاصه فرمایشاتی بود که این بزرگان فرمودن، بخش مال مرحوم شیخ بود، بخش مال دیگران تا کنون گذشت. اما اون چی که در این نوبت مطرح هست این است که مرحوم شیخ فرمودن به این که آیا اجازه صحیح هست و این تصرفات باطل، یا این تصرفات صحیح هست به اجازه باطل. این دوران برای چیه؟ ما میخوام بگیم به این که این اجازه را کی باید بدهد؟ کسی که رابطهش با مال محفوظ است و این شخص به یدهی عقدة الاذن و الاجازه است. اجازه برای آن است که این عقد سرگردان را به یک جایی مرتبط بکند که مالک است، وگرنه عفو بالعقود شامل حال نمی شود. عوف و العقود شامل عقد فضولی نخواهد شد. کی مأمور به وفاست؟ اون فضول مأمور به وفاست، اون فضول که مال خود نفروخت. صاحب مال مأمور به وفاست، او که امضا نکرده. اجازه عقد فضولی برای آن است که این عقد سرگردان را سامان بدهد موضوعاً و مشمول عوف بالعقود بکند حکمت. خب اگر کسی به عهد انها رابطه خود را از این مال قطع کرد، اما عیناً او منفعتاً او انتفاعاً او حقاً، اگر رابطه خود را به عهد انها از این مال قطع کرد، در همون حوزه انقطاع رابطه حق امضا ندارد، گرچه در خارج از اون حوزه میتواند. یعنی اگر کسی مال او را فروختن، این شخص همین مال را به دیگری فروخت، دیگر در حوزه بی حق امضا ندارد. اما اگر مال او را فروختن، این مال خود را به دیگری اجازه داد، نه مال خود را به دیگری فروخت، اجاره داد نه به دیگری فروخت، یا آریه داد یا رهن گذاشت، اینها در حوزه اجاره یا رهن یا آریه اگر یه عقد فضولی واقع شده باشد او حق امضا ندارد، اما در حوزه بی که حق امضا دارد. خب پس معیار بس در اون حوزه است که او تصرف کرده، نه خارج از اون حوزه. یعنی اگر مال او را فضول به عقد فضولی فروخت، او هم بعدا مال خودش فروخته، یا فضول با عقد فضولی مال او را و خانه او را اجاره داده، او هم بعد اجاره داده. چون ما در قاعده فضولی سخن میگوییم، نه در بیع فضولی. ملاحظه فرمودید سر گسترش بحث فضولی در کتاب شریف مکاسب این است که این یک فرع فقهی نیست، یک مسئله فقهی نیست، یک قاعده فقهی است. در بسیاری از ابواب این جریان فضولی هست، از بی گرفته تا نکاح. در خیلی از موارد شواهد هم نقل کردن، روایات هم نقل کردن. لذا اگه کسی جریان بیع فضولی را مبسوطاً ارزیابی کند، این بر قاعده از قواعد مسلم فقهی سلطه پیدا کرده، نه بر بیع فضولی. روایاتی که مربوط به نکاح فضولی بود در اینجا آمده تجزیه و تحلیل شده، روایات مربوط به اجاره و سایر عقود فضولی هم مطرح شده. منظورش یه قاعده فقهی است، نه مسئله فقهی. حالا اگر چون چه مال او را به عقد فضولی کسی اجاره داد، او بعد همین خونه را به دیگری اجاره داد، یا مال او را به عقد فضولی در اختیار کسی قرار داد، گفت آریتن شما بشینید در این سماه تابستان را بشینید، خب یه آریه فضولی است، این احتیاج به اجازه مالک دارد، یا به عقد فضولی این را در رهن یک بدهکار طلبکار قرار داد. چون در رهن که لازم نیست انسان مال خود را بفروشد، رهن بگذارد که اگر دوست انسان حاضر شد که خانه او را ما در رهن این طلبکار قرار بدیم، خب این رهن مشروع است و صحیح است. در رهن که مالک بودن راهل لازم نیست، این مرتهن باید یه وثیقه داشته باشد. اگر این بدهکار یه دوستی دارد، از دوست خواهش کرد که شما سند خانه تون رو بدید من رهن بذارم، خب اون کافی است. این چنین نیست که در رهن ملکی نظیر بی باید مالک باشد، که رهن برای آن است که این طلبکار یه وثیقه داشته باشد. حالا این وثیقه حاصل شد، این وثیقه یا مال خود بدهکار است یا مالک دوستان اوست، او حاضر شد که این وثیقه باشد. پس بنابراین در رهن لازم نیست که این سند به نام خود راهن باشد، این ملک مال خود راهن باشد. خب و اون شخص اگر آمده خانه کسی رو رهن گذاشته، میشه رهن فضولی، و صاحب خانه بعد فهمید و گفت امضی تو، اون رهن میشه مشروع دیگه. لازم نیست که برگردد به خود ایش است که رهن خود این مالک بشود، که نخیر این رهن را فضول گفت، حالا این دوست ماست، بعد اجازه میدهد فضولی کرده، خانه کسی را در گرو طلبکار خود قرار داد، اون طلبکار این خانه را رهن گرفته، بعد صاحب خانه فهمید که دوست او خانه او را در رهن قرار داده، این هم ما گفت امزیتو، یعنی این رهن مشروعه. رهن مشروع یعنی چی؟ یعنی خانه مال صاحبخانه است، صاحبخانه بدهکار نیست، دوست او بدهکار است. این خانه این شخص به عنوان رهن دوست در اختیار طلبکار قرار گرفته که او مرتهن است، پس رهنم فضولی بردار است و با اجازه بعدی تصحیح می شود. حالا در حوزه‌ای که این معامله واقع شده است دیگه اجازه بردار نیست، بیان و ذالک اینه. حالا ائتلاف حقیقی که زمینه را از بین میبرد، البته اون تحلیلی که قبلا گذشت با ائتلاف حقیقی زمینه از بین نرفته، برای اینکه این اجازه و رد به عقد تعلق میگیرد نه به عین. این چنین نیست که اگر عین از بین رفته زمینه اجازه و رد از بین رفته باشد، اگر به عقد تعلق گرفته اون عقد اجازه داده می شود، اومد اگر مثلیست مثل قیمیست قیمه که راه خاص خودش دارد. حالا فرض کنی ائتلاف حقیقی نه، ائتلاف حکمی، خانه این صاحب خانه را بنگاه فضولن به کسی فروخت، بعد صاحب خانه این خانه را به دیگری فروخت، حالا شما 4 عقد فضولی تفسیر کنید، یکی در بیع که نقل عین است، یکی در اجاره که نقل منفعت است، یکی در آریه که نقل انتفاع است، یکی در رهن که هیچ کدام از این انتقالات سگانه نیست ولی حق مرتهن به این تعلق گرفته، دیگری این کارا رو کرده فضولاً، که ما 4 عقد فضولی داشتیم در اینجا، یه بیع فضولی، یه اجاره فضولی، یه رهن فضولی، یک آریه فضولی و یک رهن فضولی، بعد مالک یکی از این 4 کار کرده، یا در 4 فرض، یا در این مالک در 4 مقطع این 4 کار را کرده، خود مالک این خانه را به دیگری فروخته یا به دیگری اجاره داده یا آریه داده یا رهن گذاشته، بعد میخواد اجازه بدهد اون رهن قبلی را یا بیع قبلی را یا اجاره قبلی را یا آریه قبلی را، آیا میتونه یا نمیتونه؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که آیا اجازه صحیح هست که این تصرفات بشه باطل، یا تصرفات صحیح هست که اجازه بده باطل، یا یه راه سومی هم دارد، راه میانیست. مطلقا آیا فصل بین الکشف و نقل، این حرف مرحوم شیخ، اما اونی که جزء والذی ینبغی ان یقال است این است که الان این شخص مالک به یده عقدت الاذن و الاجازه است، بعض این که فهمید دیگری خانه او را فروخت یا اجاره داد یا آریه یا رهن گذاشت، یک از 4 کار را کرد، خودش هم در مقابل یکی از این کار را انجام داد، الان میتواند اجازه بدهد یا نه؟ اصلا اجازه درست نیست. تا شما بگید اجازه کاشف است یا ناقل، اجازه باید صحیح باشد تا شما در اثر اجازه بحث کنید که اجازه کاشف است یا ناقل. اگه کسی تو خواب گفت عجزتو، این اجازه صحیح نیست تا شما بحث بگید اجازه کاشف است یا ناقل. حاضلن، نائمن، صاحیان، ساکرن، در این حالات در حال صبح گفته این اجازه صحیح نیست تا شما باید بحث بکنید که اجازه کاشف است یا ناغیر. اگر همسایه مالک اجازه بدهد، این اجازه صحیح نیست تا شما بحث بکنید به این که این اجازه کاشف است یا ناغیر، که درست شد. اگر کسی بنگاهی خانه او را به عهد انهای 4 تصرف کرده، بیعن، اجارتن، آریتن، رهنن تصرف کرده و این مالک هم به عهد انهای 4 در خانه خود تصرف کرده، حالا اصلا اجازه او صحیح نیست تا شما بگید اجازه کاشف است یا ناقل، علل کشف کذا، علل کشف اجازه صحیح است و علل نقل اجازه صحیح نیست، و علل کشف اجازه صحیح است این صرفات باطل، علل نقل اجازه صحیح است این صرفات صحیح. این اجازه هست صحیح نیست. چرا؟ بیان بطلان اجازه اینه که اجازه که ذکر الهی نیست که انسان همینجوری زیر لب جاری داشته باشد، امر حقوقیه. وقتی امر حقوقی شد باید کسی که به یدهی عقدت الاذن وال اجازه است این بگوید اجستو. کسی به یدهی عقدت الاذن وال اجازه است که رابطه‌اش رو از مال قطع نکرده باشد. حالا اگر یه عقد اجاره‌ای واقع شده است، خانه او را فضول به دیگری اجاره داده، بعد هم صاحب خانه این خانه را به دیگری اجاره داده، حالا میخواد اون اجاره قبلی را اجازه بدهد برای اینکه درآمد بیشتری دارد، مال اجاره بیشتری دارد، این اصلا رابطهش با منفعت خانه قطع شد. این مالک گرچه مالک این است ولی رابطه خود را از منفعت خانه قطع کرد. پس این مالک الان من به یدهی عقدت الاجازت بر رد نیست، این بیگانه است. این مثل همسایه مالک است. کسی که خانه خود را به دیگری اجاره داد، بعد فهمید بنگاهی خانه او را قبلا به دیگری اجاره داده بود، این چگونه میتواند اون اجاره قبلی را تصحیح کند؟ تا شما بگوید اجازه اگر کاشف بود این، اگر ناقل بود اون. اصلا بله، اما این شخص من به یدهی باد عقدت الاذن و اجازه باشد، حق داشته باشد بگوید اجستو، تا این اجستو از اینجا که پرکشید بخوره به عقد. یه بیگانه اگر بگوید اجستو این لغوه. یک نائم، یک ساهی، یک حاضر، یک غیر حاضر، اینا اگر بگوید اجستو، این اجستو لغوه. این تیر از این کمان به در نیامده، باید به مقصد نمیرسد. درست است که به عقد میخورد اجازه یا رد به عقد میخورد، ولی باید از زبان کسی اگر اجازه قولی است یا از دست و پای کسی اگر اجازه فعلی است صادر بشود که من بیدهی عقدت الاذن و اجازه باشد. اگر این شخص رابطه خود را عیناً منفعتاً انتفاعاً حقا به عهد انهای اربعه رابطه خودش رو از مل قطع کرد، یعنی بیگانه است. این اگر هم بگوید اجستو، یه لفظ مهملی از دهن او در آمده. این لفظی از چیزی حکایت نمی کنه، به چیزی نمی خورد که تا شما باید بحث بکنید که اجازه یا کاشف است یا ناقل. چرا؟ برای اینکه این لا تبع ما لیس اندک یا لا تبع ما لا بیه الا فی ملک، اونجا قبلا ملاحظه فرمودید که اینها به عنوان تمثیل است نه به عنوان تعیین. این لا تبع ما لیس اندک یا لا بیه الا فی ملک او ملک معنیش اینه که در بین همه انهای معامله فقط بی شرطش این است که انسان مالک باشه. این تمثیل است نه تعیین. یعنی کار حقوقی که به دست تو نیست نکن. میخوای اجاره بدی باید منفعت رو داشته باشی، میخوای آریه بدی باید انتفاع رو داشته باشی، میخوای رهن بدی باید حق این کار رو داشته باشی، هر کاری تو عالم بخواد بکنی باید حقش رو داشته باشی. این اختصاصی به بی ندارد. که نظیر این گفتن اذا نودی لسلات میوم الجمعه فاسأل و ذکر الله و ذر البی. این ذر البی غیر از احل الله البی است. این احل الله البی یعنی احل الله البی دیگه شامل اجاره و رهن و آریه نمیشه، که اون یه حق خاص خودشه. این بی رو شارع امضا کرد، این بله. اما فذر البی یعنی چون کاری نکن که با حضور در نماز جمعه سازگار نیست. منتها بی چون مهمترین کار تجاری است بی رو ذکر فرمود. ما میفهمیم کجا تعیینن ذکر شده مثل اهل الله البی، کجا تمثیلن ذکر شده مثل فزر البی. اینجا هم که دارد لا تبع مالیس اندک تمثیلا ذکر شده مثل فزر البی است، نه تعیینا مثل اهل الله البی. لا تبع مالیس اندک یعنی کار حقوقی که در اختیار تو نیست نکن، یعنی لا توجر، لا توئر، لا ترهن مالیس اندک. خب این لا تبع مالیس اندک معنیش اینه که اگر منفعت خونه مال شما نیست، خانه رو به دیگری اجاره دادی، باز میتونی به دیگری اجاره بدی؟ یا معنیش اینه که لا توجر مال سندک، لا ترهن مال سندک، لا توئر مال سندک، همه رو شان میشه. خب اگر چنونچه این شخص تصرفاتی کرده است به عهد انها یاد شده، با این تصرفات رابطه خودش را از اون انقطع کرده در همین چهار روزه، و با اینکه رابطه خود را قطع کرده و هیچ حق حرف زدن درباره اونها ندارد، به چه دلیلی میتواند بگوید عجزتو یا امضیتو؟ تا شما بگویید هل تجل اجازتو علی الکشف او النقل، این یه لغوی، کار لغوی کرده. لغو نه کاشف است نه ناقل، این اصلا حق گفتن ندارد، حق رد فعلی ندارد، حق رد قولی هم ندارد. این تحیر برای چیست؟ که آیا اجازه صحیح است و این تصرفات باطل، یا تصرفات صحیح است و اجازه باطل، یا نه جمع بکنیم هم اجازه صحیح است هم این تصرفات صحیح، منتها صحت تأهلی دارد، محتاج به اجازه اون خریدار اولی است. از این سنخ نیست. این شخص مالک رابطه خودش را از این منفعت انتفاع حق قطع کرده است، پس لا تبع مالیس اندک همونطوری که کار فضول را شامل می شد، شامل این مالک هم می شود. الان مالک هم حق اجازه ندارد، بنابراین نباید از این جهت متحیر بود که آیا اجازه صحیح هست یا تصرفات باطل صحیح هست. نخیر، تصرفات صحیح هست، اجازه باطل است، رابطه قطع است. نگه شما بخواد با حمل فعل مؤمن بر صحت این کار را انجام بدید، حمل فعل مؤمن بر صحت که کار حقوقی درست نمی کنه. حالا شما استیلات شده، استیلات شما بگید خب یادش رفته، این به شبهه بوده، حد ندارد، این که کار حقوقی درست نمی کنه، که این که ثابت نمی کنه که رد شده است یا رد نشده، که این بر این حمل بر صحت برای کار بخش حدود خوبه که تو ادرا اول حدوده به شبهات، بر اون خوبه. اما این چون استیلا فعل مؤمن رو بخوای هم بر صحت بکنید، پس این رد نیست. اون که گفتیم علل التفات، بله اون گفتیم علل التفات نیست، مال اون صورت ششم بود که تعریضا للبیع باشد، مثل کسی فهمیده اتومبیل او رو بنگاهی فروخته به دیگری، اینم یه کاغذی چسبونده پشت شیش اتومبیل که این در معرض فروش است، که اگه مشتری بهتری آمد به این مشتری بهتر بفروشه، نشد همون قبلی رو امضا بکنه. این مال حرف دیروز بود، این مال در جریان تعریضا للبیع است، امروز هم همون حرفه. در جایی که تعریضا للبیع است که منافاتی ندارد با اون عقد قبلی، اون عقد فضولی رو صحت تأهلیش باقیه، این شنیده که بنگاهی اتومبیل او رو به این قیمت به آقای فروخته و این الان دارد آزمایش بکند در مغازه‌اش چسبونده این اتومبیل در معرض فروشه، که اگه مشتری بهتری آمد خب به این مشتری دوم بفروشه، اگر نیامد همون قبلی رو امضا میکنه. صرف این که این خانه یا اتومبیل را در معرض بیع قرار داد، رد عقد فضولی نیست. این حرف دیروز بود، اما الان در اون چهار مورد بحث است. این چهار مورد رابطه خود را در همین مواضع چهارگانه از اون انقطع کرده، عیناً منفعتاً انتفاعاً حقاً این رابطه را قطع کرده. وقتی رابطه را قطع کرده، این حق عجزتو ندارد، نه اجازه دارد، حق اجازه دارد، نه حق رد دارد، و نه رد قولی نه رد فعلی، یعنی بیگانه است. این تردید برای چیست که شما بگید آیا اجازه مقدم است یا اون تصرفات مقدم است؟ بعد بید با اساس حمل فعل مؤمن بر صحت بگید که این افعال چون صحیح است، پس اجازه باطل هست و اجازه درست نیست، این سراب صحیح هست. بعد به تفصیل بدید، بگید نه ما اگر گفتیم اجازه ناقل است میشه جمع کرد که هم این تصرف صحیح باشد، هم اجازه چون ناقل است رد هم ناقل است. مستحضرید که در باره رد این بحث را جداگانه طرح نکردن. اون که میگوید اجازه کاشف است، رد را هم کاشف میداند. اون که میگوید اجازه ناقل است، رد را هم ناقل میداند. میگوید اون چرا که این شخص الان انشا کرده است، ظرف وقوع این رد یا اجازه با ظرف تأثیرش یکی است. خب نیازی به حرف نیست، برای اینکه این شخصی که رابطه خودش از ملک قطع کرده حق اجازه ندارد، قهرن حق رد هم ندارد. اگر چون چه ماهیتاً کاشف است، باید اجازه ممن یسه من حول اجازه صادر بشود، نه از بیگانه. باید بگیم ماهیت او کشف است. اگر در حال نوم باشه یا سهو و غفلت باشه یا همسایه این آقا گفته عجزتو، این ممن له بیده عقدت الاذن نیست الان. این اجازه اگر صدر من اهلهی، وقت کسی میتواند بگه در ماهیت اجازه مأخوذ است که کاشف باشد، درست. اما لم تستر من اهلهی، لم تستر من اهلها شد، این اجازه لم تستر من اهلها، بله، اما حدوثن و بقاءن لازم است، نه این قضا عن المبدأ. در ظرفی که این آقا این رشته را داشت، بله عادل بود. الان که فاسق شد میشه بهش اقتدا کرد؟ چون ظرفی که کسی او را میشناخت عادل بود. الان که کسی میخواهد بگوید اصلی خلف هذا الامام، باید احراز کند که او عادل است. عدالت قبلی که کافی نیست، این قضا عنه المبدأ، کان عادلا ثم صار فاسقا. الان اون شخص کان مالکا ثم صار اجنبیا، قبلا من به یدهی عقدت الاذن و اجازه بود، الان شده بیگانه. کسی که این قضا عنه المبدأ که لا تصح منه الاجازه، پس لم تستر من اهلها. وقتی لم تستر من اهلها نمیشه بحث کرد که حقیقت اجازه کاشف است یا ناقل. ما چه کاشف باشه چه ناقل باشه، باید صدورش صحیحاً احراز بشه تا درباره کشف و نقدش بحث بکنیم. اصلا این بالاترین خیارش از اصل حق بود. حالا خیار بعد از انتصاب معامله است به او، بعد از اینکه معامله به او انتصاب پیدا کرد، اگر دید این کالا معیب است، خیار عیب دارد. الان عقد سرگردان است، عقد سرگردان که خیار ندارد. این عقد سرگردان با اجازه به این شخص اسناد پیدا میکند، میشود عقدهو. وقت عقدهو شد، اگر خیاری بود میشه عقد جائز، اگر خیاری نبود میشه عقد لازم. جواز اللزوم فرع عقدی هست که به این شخص اسناد پیدا کند. اما اگه شخص به شخص اسناد پیدا کند، کی خیار دارد؟ بسیار خوب. میتواند این دومی، همین معاملهی که خود مالک انجام داده، خانه رو با عقد اجاری به مستاجر اجاره داد و چون خیار داشت مال خیار بکند، فسخ بکند، عادت آزاد شد، اون وقت می شود من به یده عقدت الاذن، بعد می تواند اجازه بدهد. اما مادامی که فسخ نکرده، رابطه خود را منقطع کرده، دیگه حق اجازه ندارد. قبل الفسخ رابطه ندارد. نه نه، چون اصلا من به یده عقدت الاذن نیست، من به یده عقدت الاجازه نیست، و حق اجازه نداره، رابطش قطع کرده. اگر رابطش قطع کرده نمیتواند بگه عجزتو. چی عجزتو؟ اون عقد دیگه به این عقد به وسیله مال به این شخص میتواند رابطه برقرار کند، اما مال در اختیار او نیست، مال رو داده به مستاجر دیگر. یا مال رو فروخته یا آریه داده یا در رنگ داشته. والحمدلله.